فن هفتم منطق شفا صفصته صفحه 52 سطر 10. فأما الاسم المقول على اشياء كثيره فانه اذا استعمل في السؤال فاجاب المجيب عنه بايجاب او سلب ولم ينه نحو معنى ما و اعتقاد ما فذلک الذی یسلمه هو لفظ فقط. قبل از اینکه بحث امروز شروع کنم، به نظرم میاد دیروز گفتم ولی به مرتبه تکرار کنم، صفحه 51 سطر 15 هم داشتیم بل الذی یجب ان یقال ان الغلط فیه من ان العقدین مختلفان. گفتم دو نسخه در اینجا وجود داره، یه نسخه به جای بل مای استفهامیه داره که در اون صورت عبارت اینطوری میخونیم فمن الذی یجب ان یقال، نه فمن الذی یجب، یعنی سوال داره میکنه بعد خودش شروع میکنه به بیان. ان یقال دو خط بعد میگه او یقال، یعنی مثل این که با این ان یقال او یقال این استفهامو تفصیل میده چه چیزی واجب است، بعد خودش جواب میده آیا واجب است ان یقال او یقال. بعد دومی رو با کلا که آورده رد میکنه، اولی درست میشه. اگر بله لذی یجب بخونیم دیگه استفهام نباشه، وقت ان یقال میشه فاعل یجب، بله لذی ان یقال ان الغلط میشه خبر بله لذی، که اینو من توضیح دادم، احتمالا هر دوشو گفته بودم ولی دو مرتبه تکرار میکنم که شاید اگر نگفته بودم بالاخره روشن بشه. اما بحث امروز، بحث ما در این بود که اگر لفظ مشترک باشه غلط اندازه. اینو افلاطون گفته بود، لفظ مشترک غلط اندازه. ما الان میخوام به این مسئله رسیدگی بکنیم، آیا لفظ مشترک همه جا غلط اندازه یا در بعضی مواضع مغالطه‌ای در کار نیست. ایشون موردی رو در ابتدا ذکر می‌کنند که لفظ مشترک هست ولی باعث مغالطه نیست. پس کلام افلاطون که میگه اقاویل دو قسمند، یکی الفاظن یکی مفاهیم، و الفاظ اگر مشترک باشن غلط اندازن، این حرف همه جا درست در نمیاد. این موردی که الان ذکر میکنیم توجه کنید که لفظ مشترک هست ولی غلط انداز نیست. سائلی از مجیب سوال میکنه، در سوال هم لفظ مشترک رو میگنجونه، مخاطب یعنی مجیب جواب میده ولی در باطن توجه به هیچ معنا از معانی نداره. یعنی لفظ رو شنیده، هیچ معنایی از معانی مشترک در ذهنش ترسیم نمیشه، به خاطر اینکه آگاهی با لغت نداره و این لفظ رو نمیشناسه. مخاطب یا مجیب چیزی رو قبول کرده، چی رو قبول کرده؟ ایشون میفهمد فقط لفظ رو قبول کرده، چون معنایی به ذهنش نیامده که اون معنا رو قبول کنه. میتونه این لفظ رو بر تمام معانی منطبق کنه، یعنی بر بی نهایت معنا منطبق کنه، چون نمیدونه این لفظ در لغت برای چی بس شده. در چنین حالتی معنایی در ذهنش نیامده، معنایی رو نپذیرفته، التفات به هیچ معنا پیدا نکرده، بنابراین لفظ فقط در اختیار اوست، مفهوم در اختیارش نیست. شما که افلاطون هستید میگید اگر لفظ در اختیار باشد مغالطه درست می شود. اینجا چطوری مغالطه درست میشه؟ اصلا این چیزی، این مخاطب چیزی متوجه نمیشه، التفات به هیچ معنایی نداره، تا اینکه اون معنا او رو به غلط بندازه. لفظم که وقتی مفهوم نداشته باشه غلط انداز نیست، دلالت بر هیچی نمیکنه. اینجا شما چگونه گفتید که شخص به مغالطه گرفتار میشه؟ ابن سینا نتیجه میگیره که اون حرفی که شما زدید و ما اول همین فصل اون حرف رو نقل کردیم حرف نادرستیه. این چنین گفتید، لفظی که مسموع باشد مغالطه، ولی لفظی که به مفهوم منتهی شود مفهوم ثوابه. این حرفتون درست نبود. حالا من این قسمت رو بخونم، این خیلی مطلب نداره. صفحه 52 این سطح دهم. فاما الاسم المقول على اشیاء کثیره، یعنی لفظی که مشترکه و بر معانی کثیره اطلاق میشه. فان این لفظ اذا استعمل فی السؤال، یعنی سائل سؤال کنه و این لفظ رو در سؤال بیاره، این لفظ مشترک رو، فعجاب المجیب عنه به ایجاب او سلبن، مجیب هم از این سوال جواب بده، یا قضیه موجبه در جواب بیاره یا قضیه سالبه بیاره. ولم ینه، واو حالی است، در حالی که میل نکند به سمت معنا ما و اعتقاد ما، یعنی تو ذهنش به سمت هیچ معنایی از معانی این لفظ مشترک نره و هیچ اعتقادی نسبت به این لفظ پیدا نکنه. فقط یه لفظی شنیده، به قول افلاطون این لفظ مسموعه و به سمت مفهوم نرفته. فذلک الذی یسلمه هو، لفظ فقط، نسخه ما هو نداره، نسخه خطی هو هم اضافه داره، لزومی نداره ولی باشه بهتره. فذلک الذی یسلمه هو، ذالک مبتداست، لفظ فقط خبره، اینی که یسلمه هو، اینی که قبول دارد این مجیب، هو یعنی این مجیب، لفظ فقط، این فقط لفظه، الان مفهوم برش حاصل نشده که بتونیم بگیم اون مفهوم و معنا رو قبول کرده، این فقط لفظ رو قبول کرده. لأنه الاسم الذي لا يفهم معناه، لأنه یعنی لفظ، اسمی است که معناشو نمیفهمه، بنابراین اون چه قبول کرده، اون چه پذیرفته و از سائل گرفته فقط لفظ بوده، معنا نبوده. و یجوز، خب این چنین لفظی که معناش معلوم نیست پیش مخاطب قابلیت دارد که بر معانی بی‌نهایت اطلاق بشه، چون نمیدونه این لفظ برای چی وضع شده. خب معانی متعدد و بی‌نهایتی در جهان هست، احتمال میده این لفظ بر هر یک از اون معانی منطبق بشه، پس پیش او این لفظ دارای معانی بی‌نهایته. معنا در صورتی متناهی است، در صورتی معنا معین است که شخص این لفظ رو میشنوه معناشو بدونه، اگر التفاتی به معنا پیدا کند معنا میشود معین، اما اگر التفاتی به معنا پیدا نکنه هر معنایی محتمله، پس لفظ میتونه بر معانی بی‌نهایتی منطبق بشه. و یجوز ان یکون این لفظ دالن علی ای واحدن شد، ای واحدن شد بیان میکنه، مما لا نهایت له، واحد هایی که نهایت ندارن، بعد باز این مما رو بیان میکنه، من المعانی یعنی معانی بی‌نهایت، قابلیت دارد که این لفظ دلالت کند بر معانی بی‌نهایت. چرا قابلیت دارد بر معانی بی‌نهایت دلالت کند و معنای محدود رو افاده نکند؟ میفهمد، به خاطر اینکه در صورتی معنا در صورتی لفظ دلالت بر معنای معین میکند که معنا دانسته شود. از انما یتحدد مفهومه، یعنی مفهوم لفظ، فی عدد، یعنی در یه عدد محصوری، حالا یا یکی اگر مشترک نباشد یا چند تا اگر مشترک باشن، لفظ در عدد معینی از معانی محدود میشه، معین میشه، ازاکانه یفهم، یعنی اگر فهمیده بشه، اگر مفهومش روشن باشه، اون وقت میتونیم بر یه مفهوم یا بر چند مفهوم حملش کنیم. اما در صورتی که مفهومی ازش ندانیم، احتمال میدیم بر بی نهایت مفهوم حمل بشه. و اذا لم یلتفت الی المعنا لم یکن الاسم مفهوما، معلومه دیگه اگر این مجیب توجه به معنایی از معانی این مشترک نداشته باشه، اسم دیگه مفهوم نیست، یعنی صاحب مفهوم نیست. فمن سلمه، هر کس که چنین لفظی رو قبول کند بدون اینکه توجه به معنا داشته باشد، فانما یسلمه قولا، این لفظ رو به عنوان یک قول، به عنوان یک لفظ قبول میکنه. ولا اعتقاد الله، اعتقادی نسبت به این لفظ پیدا نمیکنه. اعتقاد در صورتی پیدا میشه که معنا به ذهن خطور کنه. اگر معنا به ذهن خطور نمیکنه، پس اعتقادی هم حاصل نمیشه. و مثل هذا المجیب لیس انما یغلط ولا یعقل، این چنین مجیبی به مغالطه گرفتار نشده. این از اول باید بگیم تعقل نکرده معنایی رو، این تعقل نکرده، نه تعقل کند و خطا تعقل کند تا به مغالطه گرفتار شود، اصلا تعقلی نداره. پس با اینکه لفظ مشترکه، ملاحظه میکنید که مغالطه تعقل پیدا نمیکنه در این فرض. فلیس ازن این نتیجه ایست که ابن سینا میگیره و با این نتیجه میخواد قول افلاطون رو باطل کنه. قولی که ما از افلاطون در اول این فصل نقل کردیم این بود که میگفت اقاویل به دو قسمند، بعضی اقاویل فقط مسموعند، یعنی لفظند، بعضی اقاویل مفهوم دارند. بعد میگفت اونهایی که لفظند باعث غلط می شوند، اونهایی که مفهوم دارند همیشه صائبند، همیشه صوابند. یادتون از اینو قبلا از افلاطون نقل کردیم. ایشون می فهمد این حرف معلوم شد که باطله. در اینجا ما لفظ داریم که مسموعه، از مسموع هم به سمت اعتقاد نرفته، به سمت مفهوم نرفته. به نظر افلاطون باید مغالط باشه، در حالی که مغالط نیست. فلیس ازن الاقاویل قسمین، کلام افلاطون داره رد میکنه. در این ازن یعنی حالا که معلوم شد بدون توجه به معنا و با صرف لفظ غلط حاصل نمیشه، ازن معلوم شد که اقاویل دو قسم نیستن، یکی مزلل یکی حق. الا انه رو توجه کن چطوری معنی میکنه، به این صورت. اینطور نیست که اقابیل دو قسم باشن، به این صورت که مزلل هو بلذی این دل مسموع و الحق هو بلذی این دل اعتقاد، که اینو افلاطون گفته بود. لفظ مزلل اونیست که فقط مسموع باشد و لفظ حق اونیست که بهش نسبت به او اعتقادی پیدا شود. کلامش اونطوری که ما در ابتدا معنا کردیم این بود که اگر لفظ باشد ما رو به سمت خطا میکشونه، اما اگر معنا در اختیار باشد ما خطا نمی کنیم. حرفشون این بود. حالا ابن سینا میفهمد با این بیانی که من کردم معلوم شد اقاویل این دو قسمی که افلاطون گفته نیستند. و علا ان یجعل الذی عند الاعتقاد جنسا للاقاویل صحیحه، این علا از برون علاست، بازم معنا میکنیم و به این صورت بنابر این که، حالا علا ان را بنابر این که، حالا خب به این صورت معنا کنیم راحت تر فهمیده میشه. و به این صورت که قرار داده شود اون لفظی که عند الاعتقاد است، این جنس قرار داده بشه برای اقاویل صحیحه، یعنی بگیم هر جا که لفظی به اعتقاد منتهی شد این لفظ صحیحه و جز اقاویل صحیحه است. خب تحت این قولی که به اعتقاد منتهی میشه تمام مصادیقش قرار دارن، اینا جنس قرار بدیم برای همه اون مصادیق. یعنی این چنین بگیم، دو تا امر کلی بگیم، لفظی که مسموع است مزلل است و لفظی که اندل اعتقاد است حق است. خب این لفظی که اندل اعتقاد است حق است یک کلیه، جنس است برای مادون خودش. وقت نتیجه میگیریم که تمام الفاظی که به اعتقاد ارتباط دارن تمام اون الفاظ میشن حق. بعد ابن سینا یه مطلبی رو به عنوان تأیید حرف خودش میاره و میگه که تمام الفاظی که به غلط میندازن بالاخره به یه اعتقادی اشاره میکنند. اگر شما لفظ مشیر به اعتقاد رو حق میدونید، پس تمام الفاظ رو باید حق بدونید، اصلا لفظ مزلل نباید قائل بشید. فإن هذا الذي یقلط من جهت لفظ، این انسانی که از ناحیه لفظ اشتباه میکنه، هو ایضا یقلط من جهت اعتقاد ما، این شخص از جهت اعتقاد اشتباه میکنه، ولی لفظ که تنها اشتباه انداز نیست، این لفظ چون ناظر به یک اعتقاده و اون اعتقاد در کلام سائل اراده نشده، مخاطب به غلط میفته. آخه کلام ارسطو، کلام افلاطون از شدیم معناش اینه که اگر لفظ تنها هم آمد ما به غلط میفتیم. ما گفتیم لفظ تنها نمیتونه به غلط بندازه، حالا تأکید میکنیم لفظ تنها نمیتونه به غلط بندازه. هر لفظی به سمت اعتقادی میره، وقتی به سمت اعتقاد رفت و اون اعتقاد و معنا رو در ذهن مخاطب تولید کرد، اگر اون اعتقاد و معنا مراد سائل نباشه، بالاخره این مخاطبی که معنای دیگر غیر از مراد سائل رو در نظر گرفته به غلط میفته. توجه میکنید که غلط از ناحیه اون اعتقاد پیدا میشه، نه از ناحیه لفظ. و ایزن بیان دیگری ایشونه و اون اینه که در بعضی جهاله، در اینجا که حالا ما گفتیم سه تا مطلب فرض در اینجا مطرح میکنیم. یکی این که لفظ بیاد معنا نیاد، فقط لفظ بیاد معنا نیاد، که این گفتیم اصلا مغالطی نیست، چون مخاطب از لفظ چیزی نمیفهمه که بخواد به غلط بیفته. دوم این که لفظ بیاد اعتقاد رو با خودش بیاره، این الان گفتیم که غلطی که از ناحیه لفظ حاصل میشود در واقع از ناحیه همین اعتقاد حاصل شده. یه جای سومی داریم که درست لفظ آمده و اعتقادی رو با خودش آورده، ولی اصلا این غلط منتسب به لفظ نمیشه، کاملا منتسب به اعتقاده. در اون فرض دوم لفظ آمد، اعتقاد آورد، اعتقاد ما رو به غلط انداخت، ولی این اعتقاد یه جوری منسوب به لفظ شد، چون لفظ مشترک بود، معانی متعدد رو با خودش آورد و این معانی و اعتقادات متعدد بودن، ما به غلط افتادیم. منتها منشأ غلط لفظ بود که این اعتقادا رو آورد. اما در بحثی که الان میخوام مطرح کنیم اینه که لفظ آمده، اعتقاد آورده، منشأ غلط اعتقاد خالصه، به لفظ کاری نداره، لفظ مشترک نیست، لفظ مشترک نیست که باعث غلط ما بشه. در معنا ما اشتباه کردیم، مثلا به قول خود ایشون وضع مابل عرض کردیم مکان مابل ذات، یعنی اصلا ربطی به لفظ نداره، تو معنا اشتباه شده، یعنی اون شعی رو که به ذات علت بوده ما رها کردیم، اون که بالعرض علت بوده گرفتیم. خب این چه ربطی به لفظ داره؟ این در اعتقاد و در معنا خطا رخ داده. در اون هفته غلط معنوی هم همین وضعه، درست لفظ آمده معنا آورده و ما غلط به غلط افتادیم، اما از ناحیه لفظ به غلط نیفتادیم. تو اون هفتاد سبب معنوی از ناحیه لفظ به غلط نیفتادیم، از ناحیه معنا به غلط افتادیم. پس علاوه بر این که در این جور مواردی که الان ما ذکر کردیم غلط از ناحیه معنایی می آید که لفظم تو این غلط دخالت کرده، علاوه بر این غلط گاهی از طریق معنا میاد در حالی که لفظش دخالتی نداره. به قول ایشون لازم بلی لفظ، لفظ گناهی نکرده که تو رو به مغالطه انداخته، این معناست که شما رو به مغالطه انداخته. بنابراین گاهی از اوقات پیش میاد که خود معنا مستقیماً مغالطه، به لفظ کاری نداره. این که گفتید معنا همیشه حقه و لفظ همیشه مغالطه، حرف درستی نیست. و ایزن فإن هاهنا انواع غلطی داریم من جهت الاعتقاد، که خالصا این غلط از ناحیه اعتقاد آمده. لا ذنب للفظ فیها، زمین فیها برمیگرده به انواع غلط، لفظ در این انواع غلطش دخالتی نداره، هیچ گناهی مرتکب نشده، تمام گناه و دخالت مال معناست. مثل کجا؟ کلذی بالعرض، یعنی کل غلط الذی بالعرض، منظورش اینه که اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، کوتاه گفته مختصر کرده. و بالجمله تلک ثبت المعنویه، این عطف بر الذیه، کل لذی بالعرض و به طور خلاصه کتل کسبت المعنویه، مثل اون هفتا غلط معنوی. در اون هفتا غلط معنوی اصلا ذنبی برای لفظ نیست، دخالتی برای لفظ نیست، در این حال مغالطه، اعتقاد مخالط مغالط به غلط نمیندازه، اعتقاد مجیب به غلط میندازه.